ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر است با 11 ماه ژوئیه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم الهه روانشاد اینجاست تا با هم مروری بکنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو.
سلام شنوندگان گرامی. پسر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه رشته ایمیل هایی را علنی کرد که نشان می‌دهد راب گولدستون، مسئول ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، به او اطلاعاتی داده است. در این ایمیل ها گفته شده که یک مقام بلندپایه دادستانی روسیه اطلاعاتی در دست دارد که می‌تواند به رقیب انتخاباتی پدرش هیلری کلینتون آسیب برساند و ترامپ جونیور هم در پاسخ از دریافت این خبر ابراز خوشحالی کرده است. همزمان مسئولان آمریکایی مشغول بررسی این اتهام علیه روسیه هستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا به نفع پیروز انتخابات دونالد ترامپ و به ضرر رقیب انتخاباتی او هیلری کلینتون مداخله کرده است. رشته ایمیل های یاد شده اولین قرینه مستندی است که نشان می‌دهد یکی از افراد مرتبط با رئیس جمهوری آمریکا آگاهانه درگیر موضوعی شده که به باور او تلاش دولت روسیه در مسیر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا بوده. پسر ارشد دونالد ترامپ ایمیل های یاد شده را یک روز پس از آن علنی کرد که روزنامه نیویورک تایمز از قول منبعی که نامش را فاش کرد کلیات محتوای ایمیل ها را منتشر کرد. راب گولدستون پیش از این انکار کرده است که از تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات آگاه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هماهنگ کننده برنامه کمک‌های انسانی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه امروز درباره پیامدهای گسترش وبا در یمن هشدار داد. او گفت گسترش وبا سبب شده از بودجه آذوقه رسانی به جنگ زدگان کاسته شود تا بتوان به مهار وبا پرداخت. همین امر به گفته او موجب افزایش چشمگیر میزان گرسنگی در یمن شده است. جیمی مک‌گولدریک افزود آمار دو ماه پیش سازمان ملل حاکی از کشف بیش از 313,500 مورد مشکوک ابتلا به وبا و ثبت بیش از 1730 مورد مرگ ناشی از این بیماری است. به گفته او 40% مبتلایان زیر 15 سال سن دارند و از هر 4 قربانی وبا در یمن هم یکی زیر 15 سال سن داشته. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، در 2 سال جنگ میان حوثی‌ها و حاکمان سنی یمن اقتصاد و نظام بهداشتی یمن فرو ریخته است. هواپیماهای نظامی ترکیه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در جنوب شرقی این کشور را بمباران کردند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حمله به یکی از مواضع در استان ماردین در نزدیکی مرز سوریه 8 شبه نظامی و در حمله دوم در حومه استان حکاری نزدیک مرز ایران و عراق 3 شبه نظامی دیگر کشته شدند. روزنامه حریت هم روز سه‌شنبه به نقل از وزارت کشور ترکیه از کشته شدن 69 شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه در هفته گذشته خبر داد. در 33 سالی که از آغاز مبارزه مسلحانه PKK با ارتش ترکیه می گذرد بیش از 40,000 غیر نظامی کشته شدند که اکثر آنها کرد بودند. اگرچه به مدت 3 سال میان PKK و ارتش ترکیه آتش بس برقرار بود، اما از 2 سال پیش که آتش بس نقض شد خشونت به جنوب شرقی ترکیه بازگشته است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده از اون چه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تهیه کردن رو با هم مرور کنیم. ناظران حقوق بشر در سوریه روز سه‌شنبه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی خبر مرگ ابوبکر بغدادی رهبر این گروه را تایید کرد. آیا مرگ رهبر داعش می‌تواند به معنای پایان این گروه باشد؟
با توجه به قدرت این سازمان و پایگاه‌های اجتماعی که داشته و اینی که تونسته به نوعی در سراسر منطقه و بیرون از منطقه هم برای خودش نیروهایی رو بسیج بکنه، امکاناتی فراهم بکنه میکنه به نظر نمیاد مرگ آقای ابوبکر بغدادی لزوما به معنای مرگ داعش باشه.
وزیر امور خارجه آمریکا راهی سفر به 3 کشور منطقه کویت، قطر و عربستان سعودی شده. از سفری که تلاش ایالات متحده برای حل بحران قطر با دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود. آمریکا برای حفظ چه منافعی در پی حل این بحران است؟
آمریکا براش رابطش با قطر همونقدر مهمه که رابطش با عربستان سعودی. آمریکا در قطر یک پایگاه نظامی داره که در اونجا 10,000 سرباز مستقر هست.
و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال و والیبال و مانند اینها موافقت کرده، اما گفته است که این حضور مشروط به حفظ ضوابط شرعی و عرفی است.
این اظهار نظرها در واقع از سر خودش آقای مطهری موضوع باز کرد. چرا تو مجلس مطرح نمیشه؟ چرا تصویب نمی‌کنن؟ صرفا یک مصاحبه که بله منم با شما موافقم و تمام.
بله، این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم، پس ما رو در این مجله همراهی کنید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در ابراز نظری درباره حکومت ایران گفته است که باید بین مردم و رژیم ایران تفاوت قائل شد. آقای ماتیس تاکید کرده که مسلماً مشکل نه مردم ایران بلکه رژیم ایران است که شمار زیادی از ایرانیان را کشته است. نکات بیشتر از سخنان وزیر دفاع آمریکا را در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی طولانی با یک روزنامه ویژه دانش آموزان در نزدیکی سیاتل واقع در ایالت واشنگتن به نام ایرلندر، با تأکید بر تمایز و تفاوت مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی گفته است که نباید روشی و رویکردی را پیشه کرد که موجب اتحاد ایرانیان با حکومت نامحبوب این کشور بشود. در گفتگوی اختصاصی آقای ماتیس با این روزنامه مسائل مهمی در امر تقویت رهبری جهانی ایالات متحده و چالش‌های پیش رو مطرح شده و از جمله موضوعها ایران، حکومت آن و دیدگاه وزیر دفاع آمریکا در این زمینه بوده است. جیمز ماتیس در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط بهبودی روابط ایران با آمریکا گفته است تا هنگامی که مردم ایران این حکومت دینی را تغییر بدهند و از شر کسانی که برای آنها در کاندیدا و انتخاب شدن تعیین تکلیف می کنند خلاص بشوند، مسئله بهبود روابط بسیار دشوار خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرده که این رژیمی است که عواملش مانند حزب الله را وادار به تهدید اسرائیل می کند، یا نخست وزیر پیشین لبنان را به قتل می رساند و یا توریست های اسرائیلی را در بلغارستان می کشد. او گفته است که مسلماً مشکل مردم ایران نیستند بلکه این رژیم ایران است که عواملش را راهی کشتن سفیران در واشنگتن یا پاکستان می کند و موشک در اختیار حزب الله لبنان یا حوتی های یمن قرار می دهد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای خاوری و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که به رغم سخنان وزیر دفاع آمریکا، دولت این کشور هنوز استراتژی مشخص و معینی ندارد، ولی چارچوب آن در حال شکل گرفتن است.
اگرچه تا به امروز به نظر نمی‌رسد استراتژی تدوین شده‌ای در واشنگتن موجود باشد، ولی همه علائم حاکی از این است که پروسه تدوین استراتژی شروع شده و ما اونها رو از سخنان مختلف و اظهار نظرهای مثلا وزیر امور خارجه آقای تیلرسون، آقای ماتیس وزیر دفاع و همینطور منابع دیگری مثل اتاقهای فکر میشنویم و میخونیم و مشاهده میکنیم. اینها منابع استراتژیک دولت پرزیدنت ترامپ هستند و این استراتژی در واقع این پروسه الان شروع شده. این چارچوبه استراتژیک نشون میده که دولت پرزیدنت ترامپ از تغییراتی که منشأ داخلی در ایران داشته باشن استقبال و حمایت میکنه. ماتیس صراحتا حساب مردم ایران رو از رژیم جدا میکنه و معتقد استش که مردم در حال فاصله گرفتن از رژیم هستند و در این روند باید از مردم و حرکت مردم حمایت بشه و این تقریبا یک مقداری با استراتژی که در زبان اوباما اتخاذ شده و در قبال جنبش سبز مغایرت داره.
تأکید وزیر دفاع آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثباتی منطقه اتهام تازه‌ای نیست و او در گفتگو با روزنامه ایرلندر توضیح داده که در خاورمیانه از قاهره تا تل‌آویو تا ریاض، از عرب‌ها گرفته تا یهودیان، جملگی دولت ایران را بزرگترین عامل بی‌ثباتی منطقه می‌دانند. آقای روشندل در ادامه تحلیل خود از دیدگاه‌های مقام‌های آمریکایی در قبال سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
از نظر دولت پرزیدنت ترامپ ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. از منازعات نیابتی در یمن، سوریه و خاورمیانه حمایت می‌کنه و حمایت نظامی ایران در کنار وتوی روسیه و نیروی نظامی روسیه موجب شده که یک شخص نامطلوبی مثل بشار اسد تا به امروز روی قدرت باقی بمونه. در مجموع اون چه که از مجموعه سخنان جنرال ماتیس میتونیم نتیجه بگیریم این استش که دولت ایالات متحده در صدد است با تدوین یک استراتژی برای تغییرات داخلی ایران آمادگی پیدا بکنه که در صورت وقوع هر گونه تغییر عمده‌ای آلترناتیو مناسب را از پیش شناسایی و انتخاب کرده باشه و دچار مشکل انتخاب نباشه در اون لحظه.
جمهوری اسلامی ایران دخالت خود در یمن را تکذیب کرده و گفته است که حضورش در سوریه هم به درخواست رسمی دولت آن کشور است که در سازمان ملل متحد همچنان حکومت قانونی به شمار می آید. ولی وزیر دفاع آمریکا گفته است اگر حمایت نظامی ایران به توی دولت روسیه و نیز حمایت نظامیش از بشار اسد نبود، 5 سال پیش مردم او را از قدرت به زیر می کشیدند. جنرال ماتیس در تشریح ویژگی‌های حکومت ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل است، شمار زیادی از ایرانیان را کشته و جوانان بسیاری را چند سال پیش در جریان انقلاب سبز زندانی کرده است. اشاره آقای ماتیس به اعتراض‌های مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 خورشیدی است که طی آن در تهران و شهرستان‌ها ده‌ها نفر کشته و هزاران تن زندانی شدند. جیمز ماتیس در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با روزنامه ایرلندر تصریح کرده که نباید مردم ایران را با این رژیم نامحبوب متحد کنید، برای اینکه اگر شما به هر دوی آنها فشار وارد کنید در نتیجه آنها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. او افسوده است آمریکا باید اطمینان حاصل کند که مردم ایران بدانند که ما هیچ گونه اختلاف و درگیری با آنها نداریم. من از این نقطه آغاز خواهم کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ناظران حقوق بشر در سوریه روز سه‌شنبه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی خبر مرگ ابوبکر بغدادی رهبر این گروه را تایید کرد. آنها گفتند اطلاعات تایید شده ای را در مورد مرگ ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش دریافت کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست تا ما را در جریان جزئیاتی از این خبر بگذاره. ایلیا، سایت خبری سومر نیوز هم خبر را تایید کرده، یعنی خبر داده که گروه داعش یک بیانیه‌ای صادر کرده و کشته شدن ابوبکر بغدادی رو تایید کرده و گفته که به زودی نام به اصطلاح خلیفه جدید رو اعلام خواهد کرد.
بله سپیده، همینطور که گفتی خبرها داره منتشر میشه در مورد کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش. اما الان مهمترین خبری که امروز تا الان منتشر شده خبری است که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده و گفته اطلاعات تایید شده درباره کشته شدن رهبر داعش دریافت کرده به نقل از یکی از رهبران داعش که نامش رو نبرده. اما مسئله این هست که خبرهای دیدبان حقوق بشر سوریه عمدتا اخبار قابل اعتنایی هست. تا یه سالهای گذشته دیدبان حقوق بشر سوریه بسیار از خبرهای مرتبط با جنگ سوریه رو گزارش داد و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که بسیاری از اونها اخبار درستی بودند. رامی عبدالرحمن مدیر این دیدبان گفته که ابوبکر البغدادی در 3 ماه اخیر در حومه استان دیرزور بود. اما به گفته آقای عبدالرحمن این فرمانده داعش که با رابطه دیدبان حقوق بشر سوریه گفتگو کرده، مشخص نکرده که زمان مرگ ابوبکر بغدادی کی بوده و چگونه جان خودش رو از دست داده. اما به هر حال این خبر هنوز از سوی آمریکا ائتلاف ملل به رهبری ایالات متحده تایید نشده و ائتلاف گفته اطلاعی درباره این که البغدادی کشته شده نداره. سپید، همینطور که میدونی ماه گذشته روسیه اعلام کرده احتمالاً در یکی از حملات هواییش رهبر داعش در سوریه کشته شد.
ایلیا، در سوریه جنگ علیه گروه داعش چطور پیش میره؟
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دارن عمل عملیات رو انجام میدن. اونها یه پیشروی خیلی مهم و قابل توجهی داشتن سپیده. این پیشرویشون در جنوب شهر عرقه بوده، شهری که مرکز گروه داعش در سوریه به شمار میاد. اون تونستن بر شهرک الاکریشی رو به کنترل خودشون در بیارن. اهمیت این شهرک از اونجا هست که یکی از بزرگترین اردوگاه های آموزشی داعش در اون قرار داره. اردوگاهی هست که اسمش رو گذاشتن اسامه بن لادن. با از دست دادن این شهرک کم کم دارن میتونن بر جنوب شهر عرقه مسلط میشن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک. و این رو باید تأکید کنیم که درگیری ها در جنوب عرقه بسیار شدید است، چرا که سنگربندی های مستحکمی انجام دارن شبه نظامیان داعش و بیشترین شمار نیروشون رو برای دفاع از شهر در این نقطه متمرکز کردن.
خب وضعیت غیر نظامیان چطور هست؟
سازمان ملل متحد در برآورد تازه‌ای که داشته گفته حدود 50,000 غیر نظامی در شهر عرقه حضور دارند. این 50,000 تن تقریبا کسانی هستند که شاید نتونستن از شهر خارج بشن، چرا که حدود 2 یا 3 ماه پیش برآوردها بر 100,000 تن غیر نظامی بود. بسیاری از اونها در ماهای گذشته به خاطر نزدیک شدن عملیات رقه خارج شدن. اما اونهایی که موندن وضعیتشون از الان وضعیت مناسبی نیست. درسته که هنوز جنگ به خانه های بسیاری از مناطق شهر نرسیده، اما محاصره شهر از که از چند ماه پیش شروع شد و داشتن همه گذرگاه ها رو میبستن نیروهایی که از حمایت آمریکا برخوردار هستن، باعث شده مواد غذایی و آب آشامیدنی از الان کمبودش احساس بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که روی خط تلفن همراه ما بودی. اما در رابطه با تأیید خبر مرگ ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش، همکارم آزاده اسدی هم گفتگویی داشته با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و از او پرسیده آیا مرگ رهبر این گروه میتواند به معنای پایان داعش باشد؟
با توجه به قدرت این سازمان و پایگاه های اجتماعی که داشته و اینی که تونسته به نوعی در سراسر منطقه و بیرون از منطقه هم برای خودش نیروهایی رو بسیج بکنه، امکاناتی فراهم بکنه، به نظر نمیاد مرگ آقای ابوبکر بغدادی لزوماً به معنای مرگ داعش باشه. تجارب مشابهی که ما با گروه های مثل القاعده یا طالبان هم داشتیم همچین روندی رو تایید نمی کنن. هرچند در وضعیتی رهبرش از دست میده داعش که شرایط عادی نیست و با مشکلات عدیده دیگه یعنی سازمان در حال حاضر در این شرایط درگیر هست.
منظورتون از این که شرایط عادی نیست چه هست؟ آیا مرگ ابوبکر بغدادی در شرایط شبه شکست این اتفاق افتاده؟ یعنی این شرایط تأثیری در وضعیت فعلی یا آینده خلافت اسلامی خواهد داشت؟
این مرگ در شرایط صورت میگیره که داعش در یک شکست بزرگ رو تجربه میکنه، اصلا داره رونده میشه، از مصر تقریبا رونده شده. یک تفاوتی که این گروه با نیروی مثل القاعده داشت، بر صورت برای خودش یک قلمرو بزرگی رو در اختیار داشت، چه قلمرو که خب اندازه فرض کنید بریتانیا بود، درش چیزی در حدود 10 میلیون جمعیت زندگی میکرد، منابع نفتی در اختیار داشت، بسیج نیرو از خارج بهش امکان پذیر بود، امکانات رسانه‌ای بسیار بزرگی رو در این قلمرو برای خودش به وجود آورده بود. این مرگ در حالی صورت میگیره که در حال شکست در این عرصه هم هست، یعنی داره تمام امکاناتش رو واگذار میکنه و عقب نشینی میکنه. اگر بخوان زودم خلع رو پول بکنن و کسی رو به عنوان آقای بغدادی انتخاب بکنن، انتصاب بکنن، صرفاً با مرگ بغدادی روبرو نیست، بلکه باید این شکست رو هم جمع و جور بکنه، دوباره نیروهاش رو از تلفات و آسیب بیشتر در امان نگه بداره، همچنان روحیه سازی بکنه.
با این شرایطی که شما توصیف کردید آقای حسینی فر، در واقع نمیشه گفت که این مرگ میتونه به از هم پاشیدن نظام و قدرت داعش بیانجامه، اما این قلمروی که شما ذکر کردید چطور میتونه قدرت فرمانروایی در این قلمرو رو کم کنه؟
طبیعتاً اینجوریه، در نظر بگیریم که این قلمرو دیگه قلمرو حکومتی نیست براش، بلکه اینجا باید به عنوان گروه‌های چریکی و تروریستی عمل بکنند. خود آقای ابوبکر البغدادی نماد این جنبش بود، نماد یک خلافت شده بود و معمولاً اون رهبران اول یا اولین کسی که چهره میشه در یک گروه، در یک نهضت، در یک خلافت، مرگش به هر صورت یک اثرات سنگینی داره و اون کسی که جانشینش میشه لزوماً نمیتونه تمام اون خلایی رو که ایجاد میشه پر بکنه. آقای ایمان الزواهری که شده جانشین آقای بن لادن دیگه اون کاریسما و اون اتوریته و اون اقتدار نداره. در فرض کنید شوروی، در ایران، همه اینها هم مشاهده کردیم وضعیتایی بودیم. در این حال یک شانسی که داشته داعش قبل از اینکه این خلافت کامل از دستش بره، در گستره‌های دیگه منطقه، در لیبی، در یمن، در افغانستان، تونسته ارتباطاتی ایجاد بکنه و گروه‌هایی به اسم داعش دارن در اون مناطق هم عمل می‌کنن، همونطور که القاعده هم یک همچین وضعیتی رو داشته. صرف نظر از اینکه در این قلمرو که الان دستش داده همچنان میتونه نیرو داشته باشه، چون حکومتش برای این منطقه برای این 3 سال همینجوری از هوا ایجاد نشده، بلکه به هر صورت یه بخشی از مردم باهاش بودن. این پایگاه اجتماعی به خصوص که دولت‌های سوریه و عراق نتونند نارضایتی‌هایی که باعث قدرتگیری داعش شد رو برطرف بکنند، همچنان این نیرو میتونه در این مناطق هم جولان بده، مانور بده. در این حالی که همطور گفته شد در لیبی، در جاهای دیگه، کشورهای دیگه که دولت‌های فروریخته‌ای دارند، اونها هم جو مناطق مناسبیه که همچنان داعش به اقتدار خودش، به موجودیت خودش ادامه بده.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارتباط با تأیید خبر مرگ رهبر گروه داعش. اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و با ما و سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید.
ما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم، رابطه بسیار دوستانه. سفارت ها باید باز بشه، باید با کشورهای شرق رابطه داشته باشیم. ما کشوری هستیم مستقل، هم با شرق هم با غرب بهترین روابط رو باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
اعترافات صریح و بی‌پرده حسن روحانی امروز نشون داد که این رژیم ویرانگر جز بر باد دادن ثروت‌های مردم ایران، مردمی که در زیر بار فقر و فلاکتبار زندگی کمر خرش کردن، هیچ آینده‌ای برای ایران متصور نیست.
آماری که خود اعلام میکنن که ما سالانه حدوداً 15 میلیون پرونده وارده داریم به دستگاه قضایی. از این 15 میلیون شما فرض کنید حتی اگر 10% هم، یعنی میگیم بقیهش درست اجرا بشه که چنین چیزی اصلا نیست، حتی اگر 10% این قضیه هم مشکل داشته باشه، یعنی حقوق 1.5 میلیون نفر شهروند عادی تضییع میشه در این دادگاه های بیقانون.
آقای خامنه‌ای، شما که جانشین آیت الله خمینی هستید، دم از مستضعف می‌زدید که الان بعد خیلی بد شده. 15 میلیون گرسنه نمی‌دونن، بچه‌ها رو می‌دزدن، چشم‌ها و کلیه‌هاشون رو در میارن برای فروش.
آقای خامنه‌ای، یاد بگیر از پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان، بچه‌های ریز و درشت رو می‌میره پاشون می‌بوسه می‌شوره. اون میان رهبر آقای خامنه ای، مثل شما که این دستمال دور گردن تو آویزون میکنی بوسش کنن.
اگر شما هم مایل بودید با ما تماس بگیرید، لطفاً این شماره رو یادداشت کنید: 2042-02-2112-2112. این شماره که پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ابراز نظری با حضور زنان در ورزشگاه ها موافقت کرد، اما حضور آنها را مشروط به حفظ حدود شرعی و عرفی دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، علی مطهری این اظهارات را پس از نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر ورزش و جوانان بیان کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار این پایگاه گفته است که بنده با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها با حفظ موازین شرعی موافقم و در صورت رعایت موارد و حدود با آن مخالفتی ندارم. در فیلمی که از این گفتگو با آقای مطهری منتشر شده، او میگوید با حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال و والیبال و مانند اینها موافقم، مشروط به حفظ ضوابط شرعی و عرفی ما. این نماینده با این حال حضور زنان در استادیوم‌ها برای تماشای مسابقه کشتی را مسئله دیگری دانست. در همین رابطه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و ابتدا از او درباره اهمیت صحبت‌های علی مطهری پرسیدم.
اون چه که آقای مطهری اشاره کرده در واقع موافقت ضمنی با ورود زنان به ورزشگاه هاست، با قید چند اما و اگر و شروطی که اشاره کرده، از جمله اینکه ورودی و خروجی ورزشگاه ها باید جداگانه باشه، مسائل شرعی رعایت شده باشه، و باز تاکید کرده که غیر از کشتی و مانند آن. و این موضوعیه که خب دولت هم بهش اشاره کرده، یعنی معاونت زنان و امور خانواده نادر ریاست جمهوری، وزارت ورزش، هم این وزارت ورزش هم وزیر قبلی، علاوه ظاهر همه موافقن و دیگه کسی علنی مخالفت نمی‌کنه از مسئولین، غیر از تریبونای نماز جمعه که اونم باز شدتش نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده، ولی در اجرا تغییری اتفاق نمی‌افته و هیچ قدمی برداشته نمیشه، صرفاً یک اعلام موافقت میشه ولی در عمل ما میبینیم که هیچ اتفاقی رخ نداده.
دقیقا مهدی، من میخواستم اشاره کنم به همین مسئله. از جمله آقای حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب الله و همینطور شورای هماهنگی حزب الله، که خودشون یک توماری رو در واقع خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته بودن و در نماز جمعه اون رو اعلام کردند، در واکنش به حضور زنان بعد از اون بازی والیبال مردان دو تیم ایران و بلژیک. حالا فکر میکنی واکنش احتمالی اونها چی باشه به این تصمیم گیری؟
اون چه که خیلی در واقع اینجا حائز اهمیت اینه که کشور در مسائل بین المللی، در مسئله مذاکرات هسته‌ای، مسائل مشابه، معطل دیدگاه آقای الله کرم و همفکرانش نمیمونه، تصمیم گیری میشه و اجرا میشه. اما در اینجور مواقع به نظر میرسه که افرادی مثل آقای الله کرم بهانه ای هستن برای اینکه این طرح پیش نره، این طرح به مرحله اجرا در نیاد. و حتی ما دیدیم در ماجرای بازی با بلژیک، این توماری که در نماز جمعه آویخته بودن از درخت مبنی بر آتش به اختیار بودن در خصوص تماشاگران زن، و دیدیم حتی رسانه‌های اصولگرا اونو تکذیب کردن، گفتن که این در واقع مورد تایید نیست، جعل شده، نپذیرفتن اون ماجرا رو. ولی همواره ما می‌بینیم اعلام موافقت، ولی وقتی بازی برگزار میشه، مثلا بازی‌های تیم ملی فوتبال، خانم‌های کره‌ای وارد ورزشگاه میشن، خانم‌های چینی وارد ورزشگاه میشن، اما حتی اون دختران خردسال 4-5 ساله که با پدرشون با برادرشون به ورزشگاه میان، جلوی اونها رو میگیرن، از ورود اونها به ورزشگاه جلوگیری میکنن و صرفاً داره عبارت وقت‌کشی رو به کار میبرن که تو حوزه ورزش هم خیلی مصطلح هستش. این اظهار نظرها در واقع از سر خودش آقای مطهری موضوع رو باز کرد، چرا تو مجلس مطرح نمیشه، چرا تصویب نمیکنن، صرفاً یک مصاحبه که بله منم با شما موافقم و تمام، و باز وقت‌کشی و یک سال دیگه سفری میشه و زنان پشت درهای بسته ورزشگاه باقی میمونن.
خب حالا مهدی، فکر میکنی که اگر چنین چیزی تصویب بشه و با توجه به این موافقت مشروطی که الان اعلام شده، چه تغییری ممکن هستش که به وجود بیاد در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها؟
خب اگر اعلام موافقت بشه، از هر مسابقه ای ورود زنان به ورزشگاه جنبه قانونی پیدا بکنه که حق قانونی اونها هم هست، خب زنان میان، خانم‌ها میان و بازی ها رو تماشا میکنن و اونا منتظرن که این اتفاق بیفته. به محض اینکه این تصمیم گرفته بشه، از همین لیگ برتر که قرعه کشیش هم انجام شد میخواد شروع بشه، یا بازی‌های تیم ملی فوتبال یا رشته‌های دیگه که شرایط به قول آقای مطهری مهیا باشه، خانم‌ها آمادن بیان استادیوم رو پر کنن. به قول مسعود شجاعی، استادیوم 200,000 نفری لازمه در اون صورت، ولی فعلا که هیچ خبری نیست.
گفتگویی بود که دقایقی پیش داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها و مجله شبانگاهی رادیو فردا هم با همین گفتگو کم کم به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک میتونید در اونجاها هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال بکنید، هم میتونید به جمع خانواده همراهان رادیو فردا بپیوندید و در اونجا نظرهاتون رو هم با هم رد و بدل بکنید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، میتونید با ما تماس بگیرید و ما رو هم از نظرها و پیشنهاداتون با خبر بکنید. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.